و دمنوش ها، چیزای عرقیجات و عرقهای مختلفی که در اتاریا فروخته میشه، تأکید شد که از اینا در دوران حاملگی باید خودداری شود. این نقطه بسیار مهم است، در افغانستان ما زیاد مصرف میشه، تأکید شد که اینا عوارض داره و باید مصرف نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر گیاهی، پس این توصیه ها برای ماه اول بارداری را شما گفتین، دوران حامل، ماه اول حاملگی را، اینا در ماه دوم حاملگی و بارداری چی؟
ماه دوم معمولا علائم تهوع و بیحالی خانم شروع میشه به اینکه خودش رو بیش از حد نشون بده. بنابراین دریافت B6 میتونه توی ماه دوم شروعش کمک کننده باشه، تا 40 میلی گرم، بعضی اوقات 60 میلی گرم B6 کمک کننده است. تو خوراکیجات چی به ما کمک میکنه؟ زنجبیل میتونه کمک کننده باشه، همینطور به صورت جویدنیش حالت شکلات های زنجبیلی و یا خود کمی زنجبیل رو به غذا اضافه کردن کمک کننده میتونه باشه.
بله.
تکنیک هایی که به خانم ها یاد میدیم برای اینکه کنترل بکنن حالت تهوع صبحگاهیشون رو، خیلی فکر میکنن که اگر نون خشک بخورن سریع از جا پشن حل میشه داستان، ولی نه، اون ما میگیم شما باید این رو بخورید، یه رو بمونید توی جاتون، بعد یواش بلند شید، مایعات رو قبل از غذا نخورید، به فاصله دریافت مایعات رو داشته باشید از وعده غذاییتون. غذاهای چرب و غذاهای شیرین میتونه حالت تهوعشون رو تشدید کنه و چون یه مقدار بیحالی سراغشون میاد، معمولا دیر شروع میکنن وعده صبحشون و این به شدت آسیب میزنه، هم به خودشون، هم باعث تشدید حالت تهوع میشه، هم برای جنینی که داره در حال تکثیر و تقسیمه. دریافت منابع کافی ویتامین ای رو تو ماه 2-3 خیلی بهش تاکید میکنیم که منابع خوبش هم توی بادوم، فندق، تخمه آفتابگردون، تخمه کدو، زرده، تخمه مرغ وجود داره.
بسیار خوب خانم دکتر، در این دوره 2-3 ماهه اول حاملگی و بارداری از نظر زیاد شدن و افزایش وزن چطور است؟ یعنی به چی میزانی باید به طور طبیعی یک خانم حامله افزایش وزن داشته باشه که او نرمال و معمولی به حساب بیایه؟ اصلا لازم است از نظر فیزیولوژیک و روال طبیعی وزنشان زیاد شود؟
12 هفته اول بسته به وزن شروع بارداری، اگر خانومی با کمبود وزن بارداری شروع شده، بله تا 12 هفته 2 کیلو هم میتونه اضافه پیدا بکنه وزن، ولی اگر خانومی با اضافه وزن یا با چاقی، معمولا تا 12 هفته بین 0.5 تا 1 کیلوگرم افزایش وزن رو داشته باشن. پس تعیین کننده این که من در هر 3 ماه بارداری یا اصلا در هر هفته بارداری باید چقدر افزایش وزن داشته باشم، ملاک وزن پیش از بارداری و تعداد قولهای بارداری هستش.
بله.
بنابراین جدولش هم وجود داره، یک طیف، در واقع یه عدد نیست، ما حتما با اینقدر کیلو، یه طیف نرماله که شما باید بین این طیف با شیب درست حرکت کنید. معمولا اگر ما بتونیم تا 12 هفته وزنگیری یک خانم رو خوب کنترل کنیم، برای بعدش هم خیالمون جمعه. اون بارداری هایی که معمولا خیلی اضافه وزنی عجب فریب ما توش میبینیم، از همون ابتدای بارداری تا 12 هفته مثلا 4 کیلو افزایش وزن رو داشتیم. بنابراین تا 12 هفته یه افزایش وزن مختصر، انرژی خیلی زیاد افزایش پیدا نمی کنه. دیگه یواش یواش از ماه 4 سه ماه دوم یکم شروع میکنه افزایش حجم خون داشتن.
بله.
و در واقع در ماه 4 نیازمون به منابع آهن رو بهش توجه میکنیم. اگر خانمی کم خونی داشته باشه حتما باید از مکمل آهن استفاده بکنه و منابع آهن رو هم اتفاقا هم گیاهیش رو تو رژیم میذاریم، هم غیر گیاهیش رو در برنامه غذایی میذاریم. از ماه 5 دیگه در واقع بچه اینا تقریبا حدود 27 سانتی تراش شده. منابع کلسیوم رو خیلی تاکید میکنیم که خیالمون جمع باشه منابع کافی کلسیوم رو دریافت کنن، هم از منابع لبنی هم غیر لبنی.
بله.
ممکنه غیر لبنیش رو بپرسین چی؟ مثلا از میوه های خشک مثل انجیر میتونن استفاده کنن، از دانه ها و همینطور حبوبات باز میتونن استفاده بکنن.
بله بسیار عالی. خب ای برای 3 ماهه اول که چگونه باید باشه، چه قسمی باید کنترل و مراقبت شوه از یک خانم حامله و باردار؟ اینالی خانم دکتر، از این دوره به بعد که ماه 4 میشه، اینجا چی؟ اینجا باید وزن مادر و شرایط تغذیه و نیازهای خوراکی مادر و جنین چه قسمی باید مد نظر باشه و چی توصیه هایی دارین؟
معمولا اوج وزنگیری رو، حالا منحنی ها رو هم که بگن، ما از 20 هفته داریم دیگه که افزایش وزن جنین هست و در واقع از ماه پنجم دیگه ما حواسمون باید جمع باشه که انرژی مورد نیاز رو کاملا خانم خوب درک کنه. معمولا گرسنگی ها بیشتر میشه از ماه ششم، در واقع تکرر گرسنگی رو یک خانم ممکنه که با حرکات جنین و ضربه هایی هم که میزنه بیشتر حس بکنه و اونجا هستش که ما یه مقدار دقیقا انرژی دریافتی رو افزایش میدیم.
بله.
حالا چقدر افزایش میدیم؟ معمولا میگیم حدود 400 کالری، 450 کالری. این یعنی چقدر؟ ببینید اگه شما یک لیوان ماست یا شیر بخورید که با چربی متوسط باشه، یه میوه اضافه تر بخورید، یه تیکه انقدر نون بیشتر بخورید، تقریبا یه چیز حدود 400 کالری بیشتر رو دارین دریافت میکنید. مهم اینه که غذایی که منویی که برای یک خانم باردار می‌نویسیم خاصیت سیر کنندگی داشته باشه. ما وقتی که به هفته در واقع ماه پنجم و ماه ششم می‌رسیم، معمولا دستگاه گوارش هم حرکاتش کندتر میشه، سطح پروژسترون هم افزایش پیدا کرده. یکی از عوارضی که ایجاد میشه یبوست هست برای خانم ها، دچار گرسنگی میشه، یبوست رو هم داره. چی کار باید بکنیم؟ تو برنامه غذایی خانم در ماه ششم حتما باید فیبر خوبی بذاریم. بنابراین مثلا میایم از جوی دوسر حتما استفاده میکنیم، غذاهایی مثل آش و سبزیجات رو خوب تو برنامه میذاریم، میوه ها رو خیلی بهش توجه میکنیم تو برنامه غذایی. و یه علت دیگه هم که در واقع کند میشه حرکات دستگاه گوارش، برای اینکه فرصت جذب بیشتری رو ایجاد بکنه برای مادر باردار. پس راه ما به بحث یبوست از ماه ششم در واقع حتما تو تنظیم برنامه غذایی بیشتر میشه و دریافت مایعات و آب کافی قطعا اهمیت بیشتری رو پیدا میکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. سخنگوی دولت موقت طالبان با استقبال از آغاز به کار کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل ابراز امیدواری کرد روابط خوب دو کشور حفظ شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت: ما به این باور هستیم که این تغییر جدید هم انشالله برای دو کشور مفید خواهد بود. وی با اظهار اینکه هیئت حاکمه افغانستان ملاحظه‌ای درباره این انتصاب ندارد افزود: یک کشور حق دارد که سفیر خود را تغییر داده و جایگزین کند، این مربوط به همان کشور است، ولی ما روابط دو کشور را مهم می‌دانیم و انشالله این روابط حفظ خواهد شد. عزیز معراج، دیپلمات سابق افغانستانی، نیز با مهم خواندن انتصاب کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت: این انتصاب می‌تواند روابط دو کشور و دو دولت را بهبود بخشد، تأثیر مثبتی بر عرصه تجارت و ترانزیت داشته باشد و نیز در زمینه رفع مشکلات مهاجرین افغانستانی ساکن ایران نقش مثبتی داشته باشد. کاظمی قمی از ابتدای آغاز با کار دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. منابع محلی در پروان از افزایش آمار تلفات آتش‌سوزی در تونل سالنگ خبر می‌دهند. با گزارش رادیو دری، مولوی حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان امروز اعلام کرد بر اثر آتش سوزی در تونل سالنگ 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر هم زخم برداشتند. این آتش سوزی حوالی ساعت 8:30 دقیقه شنبه شب 26 قوس در داخل تونل سالنگ آغاز شد و تاکنون به گونه کامل مهار نشده است. در پی افزایش درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، دو کشور کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از درگیری‌ها و تنش‌های مرزی تشکیل دادند. در پی افزایش درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، دو کشور کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از درگیری‌ها و تنش‌های مرزی تشکیل دادند. سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، در پیام اعلام کرد افغانستان و پاکستان کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از مشکلات و درگیری‌های مرزی تشکیل دادند و از این پس هر گونه مشکلات مرزی از طریق این کمیته حل و فصل خواهد شد. کاردار سفارت افغانستان همچنین گفته است بیش از 2500 نفر از مهاجران افغانستان در پاکستان در توقیف هستند و برای آزادی آنان با وزارت خارجه پاکستان مذاکره کرده است و افزود شماری از توقیف شدگان زنان، اطفال و حتی بیماران افغانستانی هستند. درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان همواره یکی از مهمترین عوامل تنش میان کابل و اسلام‌آباد بوده است. افغانستان و پاکستان همواره همدیگر را با آغاز این درگیری‌ها متهم کردند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه اسلام‌آباد حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند گفت اسلام‌آباد می‌تواند در استراتژی خود برای برخورد با دولت موقت طالبان تجدید نظر کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در مراسم 8th سالگرد حمله تروریستی سال 2014 به مدرسه نظامی پیشاور با اشاره به حملات تحریک طالبان پاکستان گفت اسلام‌آباد حملات فرامرزی را بر نمی‌تابد. وی با تأکید بر اینکه پاکستان حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند افزود نه تنها پاکستان بلکه دیگر کشورهای جهان نیز باید با طالبان در افغانستان تعامل کنند. ما نمی‌توانیم طالبان را نادیده بگیریم، آنها بخشی از واقعیت‌ها هستند. زرداری ادامه داد ما شاید بتوانیم درباره نحوه تعامل خود با افغانستان به خصوص در ارتباط با مسئله طالبان پاکستانی و توقعات ما از این گروه تجدید نظر کنیم، اما نمیتوانیم تعامل را به طور کامل کنار بگذاریم. وزیر خارجه پاکستان با هشدار درباره رها کردن افغانستان توسط جامعه جهانی تأکید کرد جهان باید شرایط تعامل خود با طالبان را از مسائل انسانی تفکیک کند. زرداری با تأکید بر این که جامعه جهانی باید شرایط تعامل خود با طالبان را از مسائل انسانی تفکیک کند افزود در حالی که افغانستان به سیستم‌های مالی و دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی ندارد، مردم نیز از این محدودیت‌ها متأثر می‌شوند. وی با اشاره به آمارهای رسمی درباره بحران وخیم انسانی در افغانستان گفت 97% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در شرایطی که مردم با قحطی دست و پنجه نرم می کنند، ما نمی توانیم از حقوق زنان دفاع کرده و آنان را توانمند کنیم. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه جهان اکنون باید از وقایع گذشته افغانستان درس عبرت بگیرد، خاطر نشان کرد آخرین باری که افغانستان رها و فراموش شد در شرایط بسیار سختی قرار داشتیم. پس از آن همه قدرت‌های جهانی مجبور شدند دوباره وارد افغانستان شوند. مسئولان محلی طالبان در کندوز پس از شکایت‌ها در شیرخان بندر این ولایت با ولسوالی امام صاحب سفر نموده و از این نقطه مرزی دیدن کردند. با گزارش عبدالسمی خاوری، خبرنگار رادیو دری، نثار احمد نصرت والی و قاری بختیار ماهاز فرمانده پلیس این ولایت همراه با مسئولین سایر ادارات دیگر به این نقطه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان سفر نموده و مشکلات مردم محل و تاجران را از نزدیک بررسی نمودند. گزارشی از همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
مسئولان محلی طالبان در کندوز پس از شکایت‌ها در شیرخان بندر این ولایت به ولسوالی امام صاحب سفر کرده و از این نقطه مرزی دیدن کردند. نثار احمد نصرت والی و قاری بختیار معاص فرمانده پلیس این ولایت همراه با مسئولین ادارات دیگر به این نقطه مرزی میان افغانستان و تاجکستان سفر نموده و مشکلات مردم محل و تجار را از نزدیک بررسی نموده اند. قاری بختیار معاص فرمانده امنیه کندوز میگوید در سفرشان به ولسوالی امام صاحب این ولایت از نقطه صفری میان افغانستان و تاجکستان دیدن کرده و با مردم محل و تجار به گونه جداگانه نشستهایی داشته است. آقای معاص میافزاید در این نقطه هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد، اما مشکلاتی در بخش های ترانزیت و گمرک وجود دارد که طرحی برای حل این چالش ها سنجیده شده است. فرمانده امنیه کندوز به مردم اطمینان میدهد که هیچ نوع نگرانی در نقطه مرزی با تاجیکستان احساس نمی شود و تجار می توانند به گونه نرمال به کارشان ادامه بدهند.
که تاسو معلومه ده شیرخان بندر یو مشهور بندرونو څخه یو بندر ده، نو مونږه د والی صاحب په شمول سره د ټولو رئیسانو دلته راغلو، دلته قومي مشرانو، علماو، تاجرانو او امنیتی پولیسو سره کاغذ استخبارات دی کمیساری دی ګمرک رئیس سره دی ټولو سره مو کتل او هغه څه مشکلات څه چې دغه حل مو ان شاء الله دوی ته دا مشکل زمينه برابر کړل چې دا مشکلات سره حل کی او الحمدلله ټولو دی ولسو علما او سپینګیرو تاجرانو ټولو اطمینان راکړ پورا امنیت ده الحمدلله هیڅ نوا مشکل نشته او موږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې نور اسانی هم ورته راولو په بعضی مشکلاتو کې او امنیت خوانه موږ ته ټولو خلکو پورا اطمینان راکړي.
مولوی عبدالغفور شهیدزی رئیس دفتر والی کندوز میگوید هدف از این سفر ایجاد سهولت برای مردم و تجار در شیرخان بندر بوده است. به گفته او همه نگرانی های مردم یادداشت و به ادارات مربوط هدایت داده شده است تا در این قسمت از هر راهی ممکن کار گرفته و به نگرانی های تجار و مردم محل پایان بدهند.
هدف همداو څنګه وکولای شي تجارانو ته سره د دوی په کارونو کې سهولیات ایجاد کړي او دوی ته سهولیات برابر کړي. دغه راز مسؤلینو سره هم مجلسونه وسو په همدې هدف چې مسؤلین دوی ته سهولیات برابر کړي. قومي مخاور او سپینګیرو سره هم ملاقات او مجلس وسو او دوی سره د همکاري په حق له دوی تا داد و اطمینان ورکول شو.
در همین حال باشندگان محل و تجاران در شیرخان بندر میگویند اساسی ترین مشکلشان انتقال پول است که بعد از وارد کردن کالاها از تاجیکستان به آن بر میخورند. خلیل یکی از تجاران چنین میگوید:
وزنه مشکل سی من دلتا رو پا انتقال دی پیسو که لرو سی من تاجیکستان کم مال را وارده او یا اغا مقابل که برتا پیسی نسو اڑا ولی دوسی وارد مشکلاتو سی اغا والی سا براتک سرالتا من دارم کاری وکلس انشالله اغا با وادی را کلیز جوڑ بسی.
اشرف یکی دیگر از تجار میگوید مشکلات گذرنامه، ویزا و ترانزیت هر ازگاه آنان را با چالش مواجه می ساخت، اما این موارد را به مقامات محلی پیشکش کرده اند. او می افزاید انتظار می کشند تا بنگرند که حکومت محلی برای رفع نگرانی آنان چه کاری انجام می دهد.
در مجموع مشکلات رودپاس بود، مشکلات ویزا بود، مشکلات ترانزیت بود که همیشه یکب باید ما یاداش دادیم و بالاخره والی صاحب امروی ما وعده کرد که ما رای حلش انشاءالله جستجو میکنیم.
شیرخان بندر یک از بنادر ترانزیتی در شمال شرق افغانستان است که کشور را به تاجکستان وصل میسازد و روزانه به صدها تن کالا از این طریق وارد افغانستان میشود. نقطه ای که در یک سال پسین اما و اگرهای زیادی داشته است که در شش ماه گذشته این مسیر ترانزیتی یک بار برای تجار هر دو طرف نیز چند هفته مسدود شده بود که در نهایت با پادرمیانی مقامات هر دو طرف افغانستان و تاجکستان دوباره برای تجار بازگردید. در تازه ترین مورد نیز تجار و مردم محل در شیرخان بندر از عدم فعالیت شبکه های مخابراتی و کار نکردن اینترنت در این نقطه مرزی نیز شکایت کرده بودند که سرانجام این همه پای بلندترین مقامات محلی حکومت طالبان را در کندوز به آنجا کشاند. اکنون دیده شود که با سفر مقامات به این نقطه نگرانی های تجار و مردم به گونه درست حل می شود یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب، گزارش سمی خاوری بود از بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در دور دوم کنفرانس بین‌المللی بغداد فردا دوشنبه به اردن سفر می کند. بعد از برگزاری نشست بغداد در ماه اوتو گذشته، عمان پایتخت اردن قرار است که 20 ماه جاری میلادی میزبان نشستی منطقوی در خصوص عراق باشد. در نشست عمان قرار است ایران و ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان مشارکت داشته باشند. هدف از کنفرانس بغداد تداوم گفتگو میان کشورهای مربوطه، ایجاد همکاری و ثبات در منطقه، ایجاد مشارکت‌های اقتصادی و حفظ عراق در برابر تهدیدهای خارجی است. در نخستین دور از نشست بغداد برای همکاری و شراکت، شرکت کنندگان بر حمایت از عراق در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مقابله با تروریسم و کمک به بازسازی عراق تاکید کردند. وزیران امور خارجه ایران و نیکاراگوئه درباره مهمترین مسائل مورد علاقه دو جانبه منطقه و بین‌المللی دیدار و گفتگو کردند. دنیس مونکادا وزیر امور خارجه نیکاراگوئه که به دعوت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کرده، صبح امروز در محل وزارت امور خارجه با وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد. پیش از این 25 سپتامبر در حاشیه 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وزیران امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در نیویورک با یکدیگر دیدار و رایزنی کرده بودند. قرار است در جریان سفر وزیر امور خارجه نیکاراگوئه به تهران چند سند همکاری بین دو کشور به امضا برسد. و فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان از متلاشی شدن باند قاچاق مهمات جنگی در اروند کنار آبادان خبر داد. سردار لطف علی پاکباز فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان گفت به دنبال اجرای سلسله عملیات شبانه مرزبانان پایگاه دریایی آبادان 16750 فشنگ جنگی کشف شد. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. بخش بعدی در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
دلم دیشه از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزل گهی بگزیدم منزل گهی بگزیدم چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی به حول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. واکنش ایران با تشدید اقدامات خصمانه اتحادیه اروپا، توافقنامه‌های مالی و بانکی ایران و چین و تصویب قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و واکنش ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با بصیرت مردم ایران محاسبه دشمن در توطئه‌های اخیر مثل فتنه‌های گذشته اشتباه از آب درآمد. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه افزود علت این که دشمن نمی‌تواند علی‌رغم همه توطئه‌ها و فتنه‌ها به این کشور تعدی کند حضور مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که بر اساس آمارهای رسمی رسانه‌های غربی سالانه صدها زن به دست پلیس آمریکا کشته می‌شوند گفت آمریکا و همپیمانانش نمی‌توانند از حقوق بشری که نمونه بارز نقض آن پایمال شدن حقوق مردم بیگناه فلسطین و یمن است طرفداری کنند. رئیسی همچنین با بیان این که گروه تروریستی داعش ساخته دست غربی هاست تصریح کرد علت گفتن مرگ بر آمریکا توسط مردم ایران اسلامی ارتکاب جنایت های تروریستی و کشتار مردم بیگناه از جمله جنایت تروریستی شاه چراغ شیراز است.
اما رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته این که وزارت امور خارجه ایران ضمن واکنش شدید به مواضع خصمانه و اقدامات اتحادیه اروپا تصریح کرد در صورت عدم توقف فضاسازی هایی که در بستر ایران هراسی صورت میپذیرد فرصت ها برای پیشبرد منافع متقابل به شکل قابل توجهی متأثر خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته در واکنش به جمع‌بندی شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا و مواضع خصمانه برخی دولت‌های اروپایی درباره ایران در بیانیه‌ای نوشت در جمهوری اسلامی ایران حقوق زنان و تک تک آحاد ملت همواره مورد احترام قرار داشته و در بسیاری از جنبه ها مانند حق دسترسی زنان به آموزش، برابری حقوق و احترام به حقوق انسانی جمهوری اسلامی ایران یکی از حاکمیت های پیشرو است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران با اشاره به همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی با کشورهای غربی توصیه شده که با پرهیز از سیاسی کاری فضای همکاری های فنی بین ایران و آژانس را تخریب نکنند. در ادامه این بیانیه با یادآوری این موضوع که ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است تصریح شده است، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بحران اوکراین ضرورت پایان بخشی به مخاصمه از طریق راه حل‌های سیاسی است. محترم قاسم غفوری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به اقدامات اخیر اتحادیه اروپا ضد ایران.
نوع ترکیب تحریم‌هایی که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اتحادیه اروپا عملا دستش در ایجاد تحریم ها و در اعمال تحریم ها بسته هستش و میشه گفت یک نوع صرفا لیست چینی رو شروع کرده و تلاشش این هستش به نوعی چنان وانمود بکنه که توانایی اعمال سیاست های تکراری تحریم رو داره، اما وقتی محتوای لیست رو نگاه میکنیم میبینیم که عملا کشورهای اروپایی دیگه دستشون تویی هستش از این که بخواهن اون تحریم هایی رو بخوان وضع بکنن که بخواد تأثیر گذار باشه بر اصل و کلیت به حال اون مراودات اقتصادی ایران و ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران. همین دلیل میشه گفتش که لیست جدید و ادعاهایی که بر مبنای تحریم های جدید مطرح میکنن بیشتر یک نوع بازی رسانه‌ای درش مشاهده میشه و اینکه به دنبال تمرکز هستن بر اینکه بخوان یک نوع اقناع افکار عمومی داشته باشن و نوعی هم مشاهده هستیم که رفتارهایی که دارن انجام میدن موازی که به حال وزیر خارجه انگلیس داشته وزیر خارجه آلمان داشته نشون میگه این هستش که اونها همچنان برخی از کشورهای اروپایی در توهم دمیدن در آتش اختشاش و ناامنی در ایران هستن و زعم خودشون به دنبال یک نوع تنفس مصنوعی هستن برای اینکه بخواهن فضایی از ناآرامی رو بخوان در ایران ایجاد بکنن. میشه گفت رفتاری که غربی ها الان دارن انجام میدن ادامه همون سیاستی هستش که طی هفته های اخیر داشتن در حمایت از اختشاشگران و فضای ناامنی رو میخوان در ایران ایجاد بکنن با توجه به شکست هایی که در هفته های گذشته در برابر ملت ایران و تدابیر جمهوری اسلامی متحمل شدن، الان یه حربه تکراری تحریم های نخنما شده رو در پیش گرفتن، شاید بتونن یک تنفس مصنوعی به سیاست های اختشاشگران خودشون علیه ایران داشته باشن. نکته قابل توجه یکی از این تکرار ادعاها و بهانه‌جویی های واهی هستش که از سوی اروپایی‌ها انجام شد. برخی بخشی از صحبت‌های آقای بورل در رابطه با مسئله پهپادها و همکاری‌های نظامی و امنیتی ایران و روسیه میشه گفت تکرار همون مواضعی هستش که طی هفته‌های گذشته بدون هیچ سند و مستنداتی تکرار مطرح شده، چون که به قول وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده شده طرف اوکراینی هیچ سندیتی در رابطه با ادعاهایی که در رابطه با پهپادهای ایرانی مطرح شده ارائه نکرده. اما نکته قابل توجه دیگه که باید در نظر داشته باشیم رفتار ریاکارانه این هستش که کشورهای اروپایی دارن، اون که به هر حال از یک طرف تاکید میکنن بر سیاست تحریم و فشار و از طرف دیگه شاهد هستیم که آقای بورل و حتی برخی از مقامات کشورهای غربی مثل فنلاند مثل ایرلند اینها عنوان میکنن که هیچ گزینه‌ای به جز برجام وجود نداره و آمادگی این هستش و لزوم این هستش که باید احیای برجام صورت بگیره. این نوع تناقض‌های رفتاری نشونگری این هستش که کشورهای اروپایی همچنان در توهم سیاست مذاکره و تحریم قرار دارن و این تصور خام هستن که با سیاست فشار، تهدید، تحریم، ایجاد فضای اختشاش در درون ایران رو به زعم خودشون تضعیف کردن مؤلفه های قدرت ایران میتونن در فضای مذاکراتی بخوان امتیازاتی رو دریافت بکنن. میشه گفت بسته تحریمی که الان مطرح کردن و ادعاهایی که به حال در رابطه نقش ایران در جنگ اوکراین مطرح میشه، حمایت های گسترده ای که از اختشاشگران در ایران میشه، میشه گفت تبدیل شده به همون پلن بی که غربی ها مطرح میکردن که در صورتی که ایران به زیاده خواهی های اونها رو قبول نکنه به سمت اون پیش خواهدن رفت.
رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته این که ایران و چین 16 توافقنامه مالی و بانکی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک امضا کردند. در نشست مشترک هیئت مالی بانک مرکزی ایران با مقامات تأمین مالی و بانکی چین که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌های متقابل، تقویت سازوکارهای مالی بانکی مشترک، توسعه و ارتقای روابط اقتصادی و گسترش مناسبات دو جانبه تأکید کردند. نشست همکاری‌های جامعه ایران و چین نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و معاون نخست وزیر چین در تهران برگزار شد. و اما خبر دیگر این که تیم فوتسال زیر 21 سال ناشنوایان ایران قهرمان رقابت‌های جام جهانی فوتسال مالزی شد. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در فینال اولین دوره جام جهانی فوتسال زیر 21 سال ناشنوایان در مالزی روز جمعه با مسافه تیم قزاقستان رفت و با نتیجه 1-0 این تیم را شکست داد و قهرمان جام جهانی فوتسال ناشنوایان زیر 21 سال شد. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته.
رویداد دیگر این که علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران چهارشنبه شب در توییتی و در واکنش به لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد آمریکا را بانی این اقدام معرفی کرد و نوشت یک سوم زندانیان زن جهان در آمریکا زندانی هستند. بهادری جهرومی با یادآوری نقض فاحش حقوق زنان در آمریکا تصریح کرد از سال 2015 تا کنون دست کم 250 زن با وحشیگری پلیس آمریکا در خیابان و بدون محاکمه به قتل رسیدند. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز با اشاره به اقدام غیرقانونی آمریکا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پایان دادن و عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن اعلام کرد، آمریکا چهره بی‌نقاب خود را در سازمان ملل متحد به نمایش گذاشت. دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس روابط بین الملل:
این اقدام آمریکا خب مشخص است که صرفاً انگیزه سیاسی داره و در این حال تبعات زیادی رو متوجه سازمان ملل خواهد کرد، به دلیل اینکه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن کاملا در یک فرایند قانونی انجام شده بود و اخراج ایران بدون هیچ گونه دلیلی در واقع نشون میده که متاسفانه نفوذ سیاسی آمریکا و همپیمانان آمریکا در اکوسوک یعنی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل و همچنین در کمیسیون مقام زن تا چه حد زیاد هست. در این حال ما شاهد این بودیم که گروه دوستان منشور ملل متحد که از تعداد زیادی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تشکیل شدن به شدت مخالف این اقدام بودند و سخنرانی این گروه در همین نشست نشون میده که برخلاف خواسته آمریکا بسیاری از کشورها با این ایده مخالف بودن. در این حال نگاهی به وضعیت زنان در ایران نشون میده که تبلیغات و ادعاهای غربی ها در مورد نقض حقوق زنان و اینکه ایران زنان در ایران از موقعیت نامناسبی برخوردارن تا حد زیادی برخلاف واقعیت هاست. در این زمینه خب ما میتونیم به میزان زنان و دختران تحصیل کرده ایرانی افزایش میزان سواد تا حد 95% و این واقعیت که بیش از 60% از دانشجویان در ایران دختر هستند یا زن هستند و همچنین موفقیت‌های بسیار قابل ملاحظه زنان ایرانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی اشاره کرد که همه اینها نشون میده که ادعاهای غربی‌ها در این مورد کاملاً برخلاف است. نکته آخرم این که در واقع حتی طبق شاخص‌هایی که خود غربی‌ها وضع کردن وضعیت زنان از هست از در زمینه 5 شاخص از 8 شاخصی که در مورد حقوق زنان مطرح است خیلی بالاتر از آمریکا هست و این مسئله نشون میده که اقدامات و تبلیغات غربی‌ها تا چه حد دروغ و مبتنی بر نادرستی‌ها و اغراض سیاسی هست.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان انتخاب قسمت چهارم نویسنده سید محمد علوی در قسمت‌های قبل شنیدید که سعید که مادرش فوت کرده بود همراه پدر خود زندگی می‌کرد او در سن ازدواج قرار داشت اما از ازدواج تفره می‌رفت وقتی که خواهر و پدرش بر سر او فشار آوردند که باید ازدواج کند او به خواهرش که چند نفر را به عنوان گزینه‌های ازدواج برای او در نظر گرفته بود گفت که شخص مورد نظر او بین آنها نیست و او قصد دارد با زن جوانی به نام معصومه که حدود یک سال پیش همسرش را از دست داده و یک دختر یک سال هم دارد ازدواج کند این مسئله با مخالفت جدی پدر و خواهر او مواجه شد سعید سرانجام توانست با صحبت پدر و خواهرش را راضی کند خواهر او راضیه به شرطی حاضر شد که پای پیش بگذارد که اگر معصومه به غیر از ازدواج و داشتن فرزند مشکل دیگری داشت، سعید از ازدواج با او صرف نظر کند. سعید پذیرفت و راضیه هم در پی فرصتی بود تا بتواند تنها با معصومه صحبت کند. معصومه به همراه خسور و خشوی خود زندگی میکرد که خشوی او معتقد بود که فرزندش به خاطر نحس بودن معصومه فوت کرده است. سرانجام روزی در خیابان راضیه معصومه را تنها یافت و از او خواست که چند دقیقه با او در پارکی که در همان نزدیکی ها بود صحبت کند. و اما اینک ادامه ماجرا.
بخشین، اما تو که براتون گفتم من خیلی عجله دارم. خوشو خسرم به خانه منتظرم هستم. دیر کنم باز جنجال میشه.
زیاد وقتت نمیگیرم. حقیقتش بیادرم سعید از تو خوشش آمده.
ببخشین، بیادرتون از وضعیت من خبر داره؟ میدونه که من...
بله، میدونه. البته او میخواست که 2 سال پیش به خواستگاری خودت بیایه که از کمچانسی ما همزمان شد با فوت مادر ما. بعدم که خودت خب ازدواج کردی.
بیادرتون زن اولاد داره؟
نه.
خیلی چرا نمیره که یک دختر خانه ازدواج کنه؟ من یک دختر خرد دارم.
راستش من و پدرم با این قضیه مخالف هستیم. برش گفتیم که خودت انتخاب خوبی نیستی، ولی بیادرم شله است.
ببخشین، از بیادرتون بخواین که بیشتر به این موضوع فکر کنه. فکر میکنم که از روی احساس تصمیم گرفته باشن. از ما که بهتر حتما بر بیادرتون پیدا میشه. به خصوص که خودتان و پدرجانتان هم با این موضوع مخالف هستیم. با اجازهتان من باید برم که سرم ناوقت میشم.
تشکر از خودت معصومه جان. با امان خدا.
معلوم است که تاله در کدام گوری بودی؟ طرف ساده یک دفعه خوب سعی کو چاش شده. آره تو کی میخوای دکاسه کنی؟
معذرت میخوایم مادر جان، حق با شماست. راستش سون خانه میامدم، یک نفر خود خوار سعید معرفی کرد، مرا به گپ گرفت.
اگه فرادم هم زنده بود میخواست همی رقمی شوی داری کنی؟
چی گپ هست؟ چی حال هست؟ باز که شما خوشو و عروض گرد خاک کدن مانده نمیشین که هر روز جنگ و قال مقال و جنجال. ها
تو یک چیزی برش بگو، گپ مرا خو گوش نمیکنه.
هر چی که وجیه جان میگه درست است، موی به موی انجام بده.
بله پدر جان.
فهمیدی؟ خیر و صلاح خودت میخوای. حالا چرا دیر کردی تو؟
به مادر جان گفتم پدر جان که یک نفر رای مرا گرفت و گفت که من خوار سعید هستم و یک ساعت استاد شد گپ زد.
ها دیگه باز هر دوی تان شروع کردین به گپای الهی زدن. چی فایده داره
گپای سر کوچه؟ من گپ نزدم مادر جان، ولی او گپای شیلایی بود. میگفت که بیادرش از من خوشش آمده و تو گپا دیگه. من جوابش کردم.
او دیوانه بوده، او کدام ساده بوده. او لوده، او ساده. تو چرا این گپا را باور کردی؟ کدام آدم بیعقل میگه که کدی تو بد قدم نسل مثل خودت واری عروسی کنه ها؟ او بچه دیوانه ما بود که خام تو شد. جان خودم دمی را از خاطر تو از دست داد.
مادر جانی چی گپ هاییست که
میگه؟ بلای مادر جان، تیزه کده برو برای چاشتک چیز جور که روز رفته.
بچشم
رفت؟
رفت دیگه.
میگم تو سعید میشناسی؟
سعید؟ یک سعید خو میشناسم که بچه نفیسه است.
خو
قریب 30 ساله هست به نظرم. عروسی هم نکده، مادرشم خدا بیامرز شده.
خوی خوب است دیگه وجیه، همین معصومه رو بتیم به امونا.
تو هم مثل آروست خیال پلاو زده رایستی.
بر چی؟
مگم دیوانه است، مغز خر خورده، چی کردش، چی بلا زده؟ چرا نره یک دختر خانه را نگیره که به این نسی بد قدمه بگیره؟ وام یک گشتک در دومش اوزان.
البته راست میگه، نه اوشم نبود، راست میگه اشتک دار است.
مرد، من میگم اگه کدام نفر زن مردم باشه که یک شش هفت اولادم داشته باشه، بازم خوب است، میدادیمش، از شرشم خلاص میشدیم. حالا تا کی باید خرج و مصرفش بتیم اینم دو نفر؟
بفرمایین پدرجان، اینم یک چای بر پدرجان خوبه.
زنده باشه دخترم. خب انال قصه کو، یه دختر دیدی ندیدی؟ چه تو آدم هست چه تو آدم نیست؟
بله دیدم، مقبولک است. دختر فامیده ای معلوم میشه. نمیدونم، من خو از معصومه راستش خوشم آمده.
خالی وقتی برش گفتی که سعید از او خوشش آمده چی گفت؟
گفت که بیادرتان از روی احساس تصمیم گرفته، گفت که بهتر از ما بر بیادرتان زیاد است و رفت.
خیف آمده دختره.
آه ولی کم چانس.
کم چانس؟ نمیفهمم، شاید خوش چانس باشه بچه. حالی به نظر خودت ما چی کنیم؟
من که میگم یک بار دیگه کتسایید گپ میزنیم، اگه قانع نشد ناچارم خب میریم خواستگاری دیگه. شاید معصومه راضی نشوه. من شنیدم که بعضی از مادرها به خاطر اولادشان هیچ وقت ازدواج نمی کنن. شاید این قسمی باشه.
من شنیدم بچه، من شنیدم، من دیدم. خب اگه قبول کرد چه کار کنیم باز؟
خب ما در مورد خلق و خویش پرس و پال کردیم، همه تعریف می کنن. اگه قبول کنه خب عروس خوبی بر ما میشه.
پس تو هم دلت هست. خودت بسیار مشکل پسند هستی بچم. اگر تو میگی خوب است، خیلی خوب است.
البته یک گپی هست که ما نظر خسرو خوشویش نمیدنیم. شاید اونا مخالف باشن و معصومه رو بر کدام نفر از فامیل خود در نظر داشته باشن.
راست میگی، یه هم گپیست. من خودم دکان قادر یاد دارم در بازار، میرم پیشش همراهش گپ میزنم. ببینم که او چی میگه، مزیدان او چی هست.
بیخی خوب است پدر جان، حتما این کار بکنی. یک ذرم عجله کنی.
عجله کنم؟ تو خوب مخالف بودی دخترم، حالی چی شده که وارخطایی میکنی؟
نمیدونم پدر جان چرا، ولی از وقتی که ای دختر دیدم دلم میخوایی که بازم ببینمش.
خیلی سعید بیادرت حق داره.
آه حق داره.
خیلی خوب، من امروز طرف دیگر میرم همراه قادر گپ میزنم.
تشکر از خودتان.
پدر سعید به دکان قادر رفت تا همراه او صحبت کند و ببیند که نظر اونا در مورد ازدواج عروسشان چی هست. آیا راضی می شوند عروسشان حالی که پسرشان فوت کرده ازدواج کند یا خیر؟ قادر به او گفت که او نمی تواند چیزی بگوید، چرا که تصمیم گیرنده در این مورد زنش وجیه است. البته به طور ضمنی گفت که اگر وجیه مخالفت نکنه او مخالف نیست.
گفه برد میگم، میفهمم که خودت شاخ میکشی.
اولا چی گپا میزنی؟ من و قصدست خودت شاخ کشیدم که دیگه جایی شاخ در سر من نمانده.
گوشکو، امروز یک نفر دان دوکان آمده بود، بگو کی؟
ما خو اگه غیب دان بودم نمی ماندم که بچه اگه کم فراد پر پر شود. آل چی گپ هست من؟
باز گفی بچه را پیش کشید. یادت هست که چند روز پیش ماسوما در مورد یک نفر که خود خوار سعید معرفی کده گپ می زد؟ یادت هست؟
او دختر به دکان تو بری چی آمده بود؟ چی کار داشت کده تو؟
صبر کوی قوار خطایی نکو، عجول نباش. او دختر نامده بود، پدرش آمده بود، پدر بچه.
منظور تو ایست که پدرمو سعید؟
مثلی که ماسومه راست میگفته.
یعنی بچه دیوانه میخوای که کده ماسومه آرسی کنه؟ کم بد قدم هستی دختر، هم اشتک دار.
ظاهرم خواه همین قسمیست. من گفتم که بی صلاح و مشوری زنم هیچ کار نمیکنم.
خیر ببینی.
خب حالا چی جوابشه بتم زن؟
چی جوابشه بتی؟ معلوم دار است چرا جوابشه ندادی؟ حالا که اونا را خدا زده، حالا چرا ما قبول نکنیم؟ بگو ده اولین فرصت بیاین.
خب اول نظر عروست پرسان کو، ببین دلش به شوی کدن هست یا نی؟
بعد کده عروس ما؟ ما اینجا نان مفت نداریم که به او بتیم بخوره.
وجیه بازم امراش گب بزن، نکنه که اونا بیاین عروست شق کنه که نی؟ امکانش هست دیگه.
سعیس در گردن ما، من روزیش میکنم.
خوبان شنونده، ادامه داستان انتخاب را فردا بشنوید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به نام خدای کریم و بخشنده، سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، هشتمین خورشید آسمان سعادت و مهر. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. موسیقی یکی از راه‌های ایجاد دوستی و مودت در بین آشنایان، همسایگان و دوستان